این شده و برخیش دو شبکه اجتماعی منتشر شده، میخواستم بپرسم که سازمان تنمیه اجتماعی چه تعهداتی داره و چرا همسانسازی انجام نشده، متناسب سازی انجام شده؟
آقای دکتر،
من آقای علیرضایی عزیزم سلام عرض کنم خدمتش، تشکر بکنم از نکته‌ای که گفتن. ما اگر عملا با سوال آقای علیرضایی وارد بخش بعدی بحثمون میشیم، حرف ایشون کاملا درست، اون چیزی که انجام شد متناسب سازی است، اما من استناد میکنم به اظهارات خود نمایندگانی که نمایندگان بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که ما حدوداً دو هفته بعد از مصوبه دولت خدمتشون بودیم با حضور مدیر عامل محترم سازمان. مستند به اظهارات اونها میگم که خود اون دوستان متفق بودن آن چیزی که همین اقدام بزرگی که انجام شد در بحث متناسب سازی به تعبیر خودشون یک رویای دوری بود که محقق شد و یک گام بزرگ بود به سمت نزدیکی به عدالت بیمه‌ای و تقریبا 3,400,000 نفر بازنشسته تأمین اجتماعی که مشمول میشن رو بارقه از امید در اونها ایجاد کرد. اهمیت این کار، آقای علیرضایی، باز من اون صحبت ابتداییم در فضای فعلی، اهمیت این کار از این بابت بود که دولت و سازمان تأمین اجتماعی بعد از پیگیری‌های شاید 7-8 ماهه بسیار جدی که از سوی آقای شریعت مداری وزیر محترم و آقای دکتر سالاری مدیر عامل سازمان انجام شد، به این نقطه رسیدند و تو اون جلسه هم مطرح شد وقتی یک گام مهم برای حل یک مسئله اتفاق میفته، معناش این نیست که سایر مسائل قرار نسبت به اونها بی توجهی بشه. آن چیزی که به عنوان متناسب سازی با تأمین اعتبار 32,000 میلیارد تومانی که البته رد دیون بود از طرف دولت انجام میشه، همین این اتفاق گام مهمی بود برای وضعیت فعلی بخشی از بازنشستگان.
الان تأمین اجتماعی چقدر دیگه از دولت طلب داره؟
اعدادش اعداد متفاوتی هست در حوزه های، یعنی در بخش های مختلف اعداد مختلف بیان میشه، از 150,000 گفته میشه تا اعداد بالاتر، اما من میتونم جدول،
اگر کف رو در نظر بگیریم دولت 1/5 در واقع برگردونده،
تقریبا
20%.
من آقای علیرضایی در انتهای برنامه میتونم جدولی رو خدمت دوستان بدم که شما در چون میگید تصویری هست در اینستاگرام هست، که اون جدول خیلی مشخص کرده که به هر حال مثلا بازنشستگانی با 35 سال 30 سال، 25 سال و 20 سال چه تفاوت حقوقی پیدا میکنن و حقوقشون چند برابر میشه. و این اتفاقی بود که میگم باز من مستند میکنم تعبیری رو که خود اون دوستان بیان میکردن، یک رویای بسیار دوری محقق شد. اما در اینکه سایر اقدامات چی باشه، که من موافقم با علیرضایی که مسائل دیگه هم رومیز هست، اونا باید حل بشه، اما ما نمیخوام بگم عادت، اما به هر حال یک موفقیت که حاصل میشه، به نظرم یکم برای اون موفقیت ما، نمیخوام واژه شادی رو به کار ببرم، اما اتفاق مهمیه، یعنی یک مسئله بعد از سالها حل شده. این حل این مسئله رو ما باید قدر بدونیم و البته منتی هم بر هیچ کس نیست، حقی بوده که ادا شده، یعنی اما معتقدم که حل یک مسئله که البته حق همه بازنشسته هم بوده اقدام مهمی بوده. سایر مسائل رو هم باید در یک فرایند ائتلاف همه با هم حل کرد، آیه علیرضا، یعنی معمولا مسائلی که ویژه اقشار مختلف هستند، مسائل رفاهی اجتماعی رو ما اگر یک مجموعه از بازیگران و کنشگران مثل عزیزان رسانه، مثل فعالین مدنی و اعضای محترم دولت با هم باشند و صدا و سیما میشه حلشون کرد. یعنی من اینجا جمع‌بندیم در قسمت اول حرف اینه که آن چیزی که به عنوان متناسب سازی انجام شد بسیار اتفاق مهمی بود که موجی از خوشحالی و امید رو در بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرد. کار سختی بود با پیگیری های شبانه روزی وزیر و مدیر عامل سازمان محقق شد. این رو یک موضوع باید بدونیم، اما موضوع این که سایر مسائل هم باید رومیز باشه که حل بشه موضوع مجزایی است.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای علیرضایی، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم،
ممنونم، متشکر، خدا نگهدارتون. آقای خالدی خبرگزاری موج، خدمت شما این، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، منم مجددا خدمت دوستان
مردت.
عرضم به حضورتون، ابتدای صحبت موضوعی مطرح شد که به نظر من خیلی اهمیت داشت، بحث بیکاری گسترده همکارای ما
که اونو گفتیم قرار شد که هفته آینده ما یک روزی رو میهمان در واقع میزبان آقای کردونی و شما و بقیه رفقایی که در این مورد صحبت دارین باشیم، احتمالاً سه شنبه هفته آینده.
بله.
که در واقع این بحث رو اونجا به شکل مبسوط و مفصل بعد از احصای آمار پیگیری بکنیم.
یه موضوع دیگه که در واقع حالا مد نظر من بود که مطرح کنم، از حضور ایشون استفاده کنیم برای این قضیه، اینی که مردم گلایه‌های بسیاری دادن در واقع بیکارانی که قرار شد توی این قضیه کرونا در واقع حق بیکاری بگیرن. اینها اعلام میکنن که مثل اینکه مبالغی که بهشون پرداخت میشه بابت بیمه بیکاری بسیار پایین‌تر از اون چیزیه که
گفتم. آقای خالدی عزیز، این رو بذاریم هفته بعد، کلن بحث بیمه بیکاری رو یک روز ما به شکل مجزا هم شما هم آقای
بله 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 بله
بوجاریان هم بقیه رفقا و دوستان رو دعوت میکنیم.
من چون تو بحثتون نبودم نمیدونستم.
بله بله. گفتم کلن بحث بیمه بیکاری رو ما واگذار بکنیم به هفته آینده روز سه‌شنبه احتمالا.
بسیار خب، پس اگر ایزه میفهمه که اون موقع در خدمتون هستم.
حتما.
من فقط یه نکته بگم آقای خالدی عزیز، ما
آقای خالدی
اولا تشکر کنم از دغدغه شما. ما فردا یک گزارش بسیار جامعی رو در خصوص بیمه بیکاری
بله
منتشر خواهیم کرد و
بله
خدمت شما و سایر دوستان هم ارسالش میکنیم. یک نظرسنجی هم از خود افرادی که مشمول این بیمه بیکاری بودن انجام شده. من اول جلسه درخواست کردم از دوستان که ما به دلیل اهمیت موضوع در یک زمان مناسبتر با هم
بله
گفتگو
بله
کنیم که خروجی های مشخص سیاستی داشته باشه.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. ببخشید من اول بحثتون نبودم و برای همین در جریانش قرار نداشتم، معذرت میخوام.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای خالدی. خب باز هم میگم که به شکل تصویری میتونید ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو پیگیری بکنید. آرشیو برنامه هم اونجا موجوده که حتما حتما خدمت شما عرض بکنم که میتونید مراجعه بکنید. اما آقای علی البرزی، پایگاه خبری آوای جامعه، سلام، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان بزرگوار برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
آقای من در خدمت شما هستم، سوال شما رو میشنویم. خواهش
میکنم. عرضم به خدمت شما که من برنامه رو کردن داشتم میشنیدم. از ابتدای برنامه در مورد بحث بیمه بیکاری زیاد صحبت شد. یه نکته‌ای در مورد این بحث حمایت‌های عاطفی و حمایت‌های روانی از بازماندگان کرونا هست که این روزها خیلی از کارشناسان و روانشناسان اجتماعی بهش تاکید دارن.
ما اصلا یک برنامه ای رو که هم سلسله برنامه های گفتگوی اجتماعی پرداختیم به سوکواری در روزهای کرونا.
درسته؟ نه، منظور من اون نیست، این بخشیش که مربوط به وزارت رفاه میشه. از اون جهت سوال کنم. ببینید الان خیلی از کشورها اونطور که در خبرها ما میبینیم با توجه به اینکه آمار جانباختگان کروناشون در حال افزایش هست، یه سری سیاستهایی رو وضع کردن برای مردمشون تحت عنوان سیاستهای حمایتهای روانی و عاطفی از بازماندگان کرونا. تو کشور ما هم متاسفانه تا الان بالای 20,000 نفر ما جانباخته داریم و این آمار در حال بالا رفتن است. البته امیدواریم که بالا نره و در همین مقطع باقی بمونه. اما وضعیت به گونه ای هست که خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن، اون که پدرش رو از دست میده، مادرش و خواهرش و برادرش و یا هر شخص دیگه از خانوادهش رو، یک حمایت های روانی و عاطفی رو میخواد. این طبیعی هست تا مدت ها این اثر این واقعی ترخ تو خانوادهش وجود داره. میخوام بدونم که وزارت رفاه ما اصلا برنامه‌ای در این زمینه داشته یا برنامه خواهد داشت، چون با تجربه که من میبینم تو کشورهای دیگه داره این اتفاق میفته.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
با تشکر میکنم آقای اروازی. اولا من تأیید کنم و تأکید کنم، ما حدودا یک ماه گذشته یک نظرسنجی رو در استان خوزستان انجام دادیم که اونجا جالب بود که تقریبا از هر دو نفر خوزستانی یک نفر اذعان میکرد که کرونا باعث ایجاد نگرانی و استرس در خانواده و در خودشون شده. تقریبا تمام مطالعات بین المللی هم این بر این نکته اذعان دارن. در خصوص سیاست های حمایتی، میدونید دستگاه های مختلفی دستن در کار این موضوع بودن قبل از اینکه کرونا وارد کشور بشه. یعنی ما اصلا موضوع مسائل روانی، حمایت های روانی، مراکز روانشناسی و مراکز روانپزشکی، دستگاه های متعددی رو تو این حوزه بازیگران مختلفی داره. من اطلاع دارم که تقریبا ما در ستاد ملی کرونا هم یک کمیته ویژه همین مسئله تشکیل شده، به دلیل اینکه حدودا دو هفته پیش از ما گزارشی خواستند در خصوص وضعیت تأثیرات اجتماعی روانی کرونا بر اقشار مختلف. من فکر میکنم اگر آقای البرزی عزیز در این خصوص تجارب یا به هر حال نکاتی رو دارند، ما میتونیم واسط باشیم بین شما و اون ستاد و کمیته‌ای که مرکب از نمایندگان بخش‌های مختلفه و حتی من میدونم دوستان خود صدا و سیما هم در اونجا عضو هستند. فکر میکنم مرجعی که داره در این خصوص به صورت تخصصی کار میکنه و سازمان و وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی هم نمایندگانش در اون کمیته دارند ایفای نقش میکنند اونجاست. ما گزارش های خودمون رو به اونجا میدیم، اما نکته شما نکته درستیه. ما آماده هستیم با همکاری شما اگر نکته تکمیلی دارید به اون کمیته یا کارگروه.
یعنی شما میگید به شکل در واقع مجزا الان سرفصلی توی این حوزه برای وزارت تعریف نشد؟
نه، من دارم میگم که خود ستاد کرونا این مسئله رو در دستور کار قرار داده.
میدونم، یعنی چیزی تفویض اختیار نکرده.
اینو من الان اطلاع ندارم، چون سازمان بهزیستی ما متولی اصلی این بحث در برخی حوزه هاست، در سازمان تامین اجتماعی هم در بخش درمان ما برخی از همکاران عضو اون ستاد هستند. حرف اساسی من اینه که الان یک کمیته متولی این دغدغه هست که دستگاه های مختلف دارن در اونجا ایفای نقش میکنند.
یعنی قرار هست که خروجی داشته باشه؟
حتما کمیته تشکیل شده که خروجی داشته باشه، اما چون من اطلاعاتم از مصوبات و مفاد اون کمیته کامل نیست، الان نمیتونم اظهار نظر صریح داشته باشم.
خیلی متشکرم. آقای البرزی شما نکته‌ای دارید؟
سلامت باشید. امیدوارم که حالا این خبر که اعلام کردن خود این بحث تشکیل کمیته نشانه امیدوار کننده در این موضوع اشاره که بتونیم بعدها حالا در برنامه‌های بعدی خبرهای بیشتری رو بگیریم از مهمان بزرگوار برنامه در مورد این موضوع.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی
می‌کنم. سلامت باشید.
باز هم میگم که از طریق وبسایت ایران صدا اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود بکنید، www.iranseda.ir. از اونجا میتونید از طریق اپلیکیشن ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید، همینطور اپلیکیشن اینستاگرام و صفحه رسمی رادیو گفتگو، و همینطور خدمت شما عرض بکنم که وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8 تیر ماه 1390 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تایید شورای نگهبان رسید. از جمله وظایف کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تامین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت خانواده های کم درآمد و معلولین جسمی و روانی در چارچوب قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی، برنامه ریزی برای برقراری و بست نظام تامین اجتماعی چند لایه و برنامه ریزی به منظور ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی در جهت توسعه اشتغال و نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی. بشنویم از صحبت‌های محمد رضا شریعت مداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی.
صحبت از اقتصاد دانشبنیان، شرکت‌های دانشبنیان، استارتاپ‌ها، فعالیت‌های مربوط زیاد گفته میشه، ولی راهکارهای برای حل مشکل اون کمتر. در همین چند ماه مطالعه رو در مورد مشکلات موجود بر سر توسعه فعالیت‌های اقتصاد دانشبنیان و شرکت‌های نوآور انجام دادیم در وزارت تعاون. یکی از نیازمندی از اونها رو بس تامین مالی پروژه ها و طرحهای تشخیص دادیم که اونها از طریق سیستم بانکی با توجه پیچیدگی شرایط دریافت وام وسائل و پیشتی هردومون با مشکل مواجهن. لذا برای اولین بار در کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
خب، روز بخیر هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم و بینندگان ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اینستاگرام رادیو گفتگو ما رو به شکل تصویری دنبال میکنید. روی خط برنامه آقای مجید سرایی از روزنامه ایران به ما ملحق شدند. آقای سرایی سلام، روز عالی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیزم و همینطور عوامل محترم برنامه‌تون در شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
بنده در واقع خبرنگار روزنامه ایران سپید هستم که تنها روزنامه ویژن نابینایان به خط بریل است در جهان.
ممنونم که اصلاح کردید من رو. متشکرم. طبیعتاً سوال شما و پرسش شما هم باید بیا توی حوزه معلولان.
طبیعتاً.
بفرمایید.
خب، من یه سلامی هم خدمت جناب آقای کردونی عرض بکنم و به هر حال تبریک بگم هفته دولت رو هم خدمت ایشون و قطعا ایشون مبلغ سلام همه ما خواهند بود خدمت جناب آقای دکتر شریعت مداری. من یک سوال دارم از خدمتتون و تصدیه وقت نمی کنم. جناب گردونی، در مورد بحث بودجه تعریف شده و پیشبینی شده برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، امسال خب اتفاقات به گونه دیگری رخ داد و بحث موج در واقع هم موج اول و هم موج دوم ویروس کرونا مطرح شد و همه چیز رو به هم ریخت. میخواستم ازتون در این مورد به خصوص سوال کنم که آیا این شرایط بحرانی تغییری در اون پیشبینی که شما فرموده بودید و اعلام کرده بودید قبل از سال ایجاد کرده، به وجود آورده؟ یه توضیحی هم بفرمایید که اساساً میزان بودجه‌ای که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده برای سال 99 چقدر؟
خیلی متشکرم.
در خدمتیم. آقای سرایی عزیز، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سوال مشخصتون راجع به اجرای قانون اقشار دارای معلولیت رو من به نظرم میرسه شرکت باید از آقای دکتر قوادی‌دانا و دوستان بهزیستی پرسی، چون اطلاعات دقیق‌تر و مشخصتر رو این دوستان دارن.
روی حساب سوال کردم جناب کردونی که جناب آقای وزیر در موردش خب نکاتی رو در
ماه از این منظر دیگه ای میخوام نگاه کنم. ببینید شما به هر حال دستیار،
آره ببین من الان میتونم راجع به
عالی وزارت هستید در حوزه حقوق شهروندی و حقوق معلولان یکی از مسئله هایی که ما توی همین برنامه چندین و چند بار در موردش صحبت کردیم.
خود بحث حقوق معلولان و مفادی که در منشور حقوق شهروندی در خصوص رعایت حق معلولان بحث شده، حالا در ابعاد مختلف یک بحثه، اما سوال دوست عزیزمون درباره جزئیات عدد رقمی است که امسال برای بحث اجرای قانون اقشار دارای معلولیت دیده شده. من در این قسمت دوم گفتم که ترجیح اینه که عدد و رقم دقیق رو سازمان مطرح بکنه، سازمان بهزیستی، اما اگر بحث بیاد در بحث حقوق شهروندی اونو میشه کاملا بحث بکنیم. یه نکته ای که بسیار مهم در این دولت اتفاق افتاد که حالا احتمالا خود آقای سرایی عزیزم تصدیق میکنن، خود تصویب این قانون بود. بله، خود این تصویب این قانون یکی از مصادیق مشارکت جامعه مدنی و دولت بود، چون من اطلاع دارم برخی از دوستان مثل آقای معینی که حالا احتمالاً آقای سرایی هم میشناسن،
بله مدیر ما هستن قربان،
اصلا این دوستان متولی و پیگیر اصلی تصویب این قانون بودند. من از فرصت برنامه شما میخوام استفاده بکنم و بگم که خود این تصویب قانون اقشار دارای معلولیت یه اتفاق مهم در دفاع از حق شهروندی معلولین بود، چون من اطلاع دارم چند سالیان طولانی دوستان دنبال این کار بودند، اما اهمیت فقط در تصویب قانون نبود، اهمیت این بود که این قانون با مشارکت خود دوستانی تصویب شد و تدوین و تصویب شد که گروه زینف این مسئله بودند. اما از اون طرف هم باید یک اعترافی کرد و یک اذعانی کرد که تحقق اون قانون، مفاد مختلفش و تحقق حقوق شهروندی معلولان در ابعاد مختلف یک عزم فرادولتی رو میطلبه. یعنی شما از بحث انزوای اجتماعی معلولان تا بحث حق معلولان در حوزه مبلمان شهری کاری نیست که یک دستگاه یا حتی یک دولت از عهدش بر بیاد. من اینجا فکر میکنم نقش کلیدی و نقش بسیار مهم رو صدا و سیما و برنامه‌های از جنس شما دارن، چون اون چیزی که در جامعه باید اتفاق بیفته تغییر یک فرهنگ، تغییر یک رویکرد، تغییر یک نگاه، و این اتفاق هم با بخشنامه و با دستور و با حتی قانون اتفاق نمیافته. من فکر میکنم اینجا جایی است که ما آقای سرایی عزیز، ما به عنوان مؤسسه عالی پژوهش میتونیم خدمت شما باشیم که مطالعاتی رو انجام بدیم که چطور این فرهنگ در جامعه نهادینه بشه. یعنی من در اون قسمتی که میستم و میگم چطور حقوق شهروندی معلولان در وجدان جمعی جامعه ما پذیرفته بشه و نهادینه بشه ورای شعار، ورای تبلیغات. من اینجا خدمت شما اعلام آمادگی میکنم هم با خود مجموعه دوستانمون در ایران سپید تو این موضوع هر اقدامی رو که فکر کنیم با کمک هم انجام.
خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم از شما. این رو با به فال نیک میگیریم که انشالله اتفاقات خیلی خوبی رو با هم رقم بزنیم.
آقای مجید سرایی، روزنامه ایران سپید، بسیار سپاسگزارم، ممنونم.
قربان شما، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار،
سلامت باشید. آقای دکتر کردونی، یه مقداری در مورد مؤسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی صحبت بکنیم که ریاستش با حضرت عالی هست و مسئولیت این در واقع مؤسسه عالی یا پژوهشکده به حضرت عالی واگذار شده. پژوهشکده الان داره چیکار میکنه و توی چه حوزه‌های بیشتر فعاله؟
من تشکر کنم از شما. مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی یکی از بازوهای پژوهشی فکری سازمان تامین و وزارتخونه است. عملا اندیشکده و اتاق فکر مؤسسه در حوزه‌های رفاه و تامینه. ما در مؤسسه از یک موضوع اجتناب کردیم و اون این بوده که ما پژوهش برای پژوهش انجام ندیم. یعنی ما خودمون رو یک پژوهشکده صرف که یک پژوهش رو انجام بدیم که دغدغه‌های پژوهشگر رو رفع کنیم تعریف نکردیم.
بله.
ایستادیم در این نقطه که پژوهش‌های انجام بدیم که کمک کنن به شناخت مسائل،
رفتیم به سمت کاربردی شدنه.
بله، و شناخت مسائل و حل مسائل. یعنی شما، ما در حوزه رفاه و تامین کلکسیونی از مسائل حل نشده داریم که بعضن مزمنن، بعضن تاریخین. این که ما پژوهش‌ها رو معطوف به مسئله بکنیم و سیاست پژوهانه اونجا بایستیم و در نقطه‌ای بایستیم که به سیاست گذار کمک بکنیم تصمیم و سیاست مناسب تری بگیره. من فرصت برنامه شما رو میخوام غنیمت بشمارم و هم خود شما و هم دوستان رسانه‌ای رو و
3 تا 4 دقیقه زمان داریم
کمک بطلبم به این که شما هم به ما کمک کنید که ما در این مؤسسه این نقش واسطه‌گری خودمون بین پژوهشگران، بین فعالین مدنی، بین اهل رسانه و حوزه سیاستگزاران رو بهتر ایفا کنیم.
ببینید آقای دکتر کردونی، این خیلی اتفاق خوبیه و از این پیشنهاد شما حتماً دوستان ما هم در رسانه‌های مختلف، پژوهشگران در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های مختلف قطعاً استقبال خواهند کرد. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که من در واقع بحث نیازسنجی رو می‌خوام مطرح بکنم. توی سال‌های 95، 96 و 97 پژوهشی در کشور انجام شد، 52 بحران اجتماعی ایران احصا شد، شناسایی شد، طبقه بندی شد، از 1 تا 52 در واقع عدد گذاری شد و اولویت بندی شد و رهبری معظم انقلاب هم از اون 52 تا 5 تا رو تأکید مؤکد کردن، ولی اون 52 اولویت و اون 52 بحران اجتماعی ما مربوط میشد به روزگار قبل از کرونا. ما با پدیده کرونا مواجه نبودیم. من اتفاقا هفته گذشته در فراکسیون آسیب در واقع مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس هم این نکته رو گفتم خدمت دوستان که ما نیاز داریم الان این پژوهش دوباره در واقع تجدید بشه و بیایم حوزه بحران‌های اجتماعی رو در روزگار پسا کرونا بررسی بکنیم. ندیدم جایی هم که حداقل در واقع این پژوهش آغاز شده باشه. شما موافق این رویکرد هستید؟
چقدر نکته درست و به جایی رو اشاره میکنید و اون این که اصولاً ما در حوزه رفاه و حوزه مسائل اجتماعی هر آنچه که قبل از کرونا داشتیم که کم نبود، یعنی ما در مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی به هر حال مقام معظم رهبری خودشون جلساتی رو برگزار می‌کردند. هر آن چه داشتیم رو شما به عنوان مسائل با اهمیت و استراتژیک در ذهن داشته باشید. دوره پس از کرونا و تأثیراتی که کرونا بر حوزه اجتماعی و رفاهی داشته به شدت نیازمند پژوهش‌های کاربردی برای افزایش شناخت ماست. شما الان نگاه بکنید به راحتی شما میتونید، ما الان اعلام کردیم دیگه که آقا مثلا ما در بحث شغل بین 2 میلیون تا 6 میلیون شغل از دست رفته، یا مثلا اعلام میشه ما بین 10 تا 15% تولید ناخالص داخلیمون آسیب دیدیم.
بله.
اما الان من و شما نمیتونیم اعلام بکنیم کرونا بر خودکشی چه تأثیری داشته، بر افزایش کودکان کار چه تأثیری داشته، بر طلاق چه تأثیری داشته. اینها رو یک تحلیل کلی داریم اما شناخت دقیق مبتنی بر داده نداریم. کاملا حرف شما درسته و من از همینجا فرصت رو غنیمت میشمارم، آمادگی کامل خودمون رو برای همکاری با شما و سایر دوستان برای اجرای پژوهش‌های سیاستی و کاربردی که به ما کمک کنه مسئله رو بهتر بشناسیم، راهکارها رو بهتر بشناسیم و حتی فرایندهای اجرای اون رو بهتر تشخیص بدیم.
خیلی ممنون. متشکرم آقای دکتر کردونی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید برای شما و در واقع مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آرزوی موفقیت میکنم. باز هم هفته دولت رو تبریک میگم خدمتتون و البته که انشاءالله این پیشنهادی که مطرح شد در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی هم مد نظر شما و همکارانتون قرار بگیره. بسیار سپاسگزار و ممنونم.
ممنون از شما و همکاران خوبتون.
خیلی متشکرم از شما که آمدید و سپاس از همه شما بینندگان ارجمندی که از طریق ایران صدا ما را همراهی کردید. رادیو گفتگو .ir و اینستاگرام رادیو گفتگو و البته در واقع همه راه‌های شنیداری ما. روز عالی به خیر باشه و خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ایام شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو به ساعت 14:30 نزدیک شدیم. برنامه راهی که پیموده ایم تقدیم به شما میشه، ویژه هفته دولت، گفتگو با وزیر راه و شهرسازی و بررسی عملکرد این وزارتخانه.